بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب از اشکال یک و دو دیگه فارغ شدیم، میرسیم به اشکال سوم. اشکال سوم و چهارم هم اشکال ساده هست و هم همون پاسخی است که در حقیقت ما در اشکال اول دوم دادیم، یعنی اختلاف هم. اشکال سوم چی میگه؟ میگه شما که قائل به وجود ذهنی هستید و میگید خود اون ماهیت خارجی به ذهن من میاد و عینیت دارن، تطابق هست بین عین و ذهن، لازمش اینه که نفس انسان که محل حصول اون ماهیت هست هم گرم باشه و هم سرد باشه، هم طویل باشه و هم ارزم به خدمت شما طویل نباشه. یعنی حالا تو همون مثال گرمی و سردی ما تمرکز بکنیم، اون وقتی شما گرمی رو درک میکنید و سردی رو درک میکنید، الان شما هر دو رو در همین الان هم درکی نسبت به گرمی دارید و هم درکی نسبت به سردی. خب و گرمی و سردی اینا متضادن دیگه، با هم جمع نمیشن. خب اگر میگید خودشون آمدن پیش نفس من، خود اون ماهیت خارجی نزد نفس من حاضره، پس نفس من باید هم گرم باشه و هم سرد. این میشه اجتماع متقابلان، دو چیز متقابل با هم جمع شدن تو نفس من. البته این هم میشه اشکال تقابل رو مطرح کرد که مطرح کرده اند. مثلا ملا صدرا تو این مقام هم اشکال تقابل رو مطرح کرده که لازمه وجود ذهنی و عینیت این که وقتی شما دو امر متقابل رو درک میکنی در نفس شما که یک چیز واحدی هست، دو امر متقابل جمع بشه و این نشدنیه. اگر این رو من اینجوری مطرح کردید، اشکال دائرش وسیع میشه، یعنی مختص به درک مادیات نمیشه. یعنی اینجوری نیست که شما فقط مادیات رو درک کردید اشکال این اشکال سوم وارد باشه، نه، شما مجردات رو هم درک کردید ارزم به خدمت شما، باز هم همین اشکال وجود داره. دو تا صفت مجرد را درک انسان بکنه، مثل این که من شادی ارزم به خدمت شما شما را درک میکنم، غم یک کسی دیگری را درک بکنم در یک زمان. شادی دو نفر، یکی شاده یکی ارزم به خدمت شما غمگینه، من در هر زمان هر دو رو دارم درک میکنم. خب پس من در یک زمان هم باید شاد باشم هم غمگین باشم، جمع متقابلین میشه. اما اگر بگید این چه اشکالی داره ارزم به خدمت شما، این که نفس من گرم باشه، اصلا رو گرمی بیاد اشکال کنید، رو سردی اشکال بکنید، رو طویل بودن اشکال بکنید، رو عریض بودن اشکال کنید، میگن اینا اوصاف جسمانیه. سردی، گرمی، اینا از ویژگی های جسمه و نفس ما در محل خودش ثابت شده که یک امر مجردیه، نمیتواند صفات جسم را پیدا بکنه. پس این که اگر شما میگید عینش به ذهن من بیاد، یعنی نفس من بشه گرم، یعنی نفس من متصف به اوصاف جسمانی بشه و این یقینا امکان نداره.
این دو تا تقریر
از اشکال هست که میگم صدرا در اسفار به هر دو جهت اشاره کرده. یک اشکال گفته اینه که نفس ما که مجرده متصف به اوصاف جسمانی میشه و یک اشکال اینه که لازمه اینه که در نفس ما که یک موضوع واحده از اجتماع متقابلین پیش بیاد، دو امر متقابل در یک زمان و در یک محل جمع بشه. خب جوابی که میدن همون حمل اولی و آخری است، حمل اولی و شایع هست، حمل اولی و شایع هست. کی ما میگیم که یه چیزی گرمه و متصف به گرمیه؟ کی ما میگیم یک چیزی سرده و متصف به سردیه؟ وقتی اون ماهیت با وجود خارجیش برای یک موضوع حاصل بشه، نه صرف ماهیت جدای از وجود خارجی که آثاری دیگه در اون وقت نخواهد داشت. کی میگیم سرد؟ وقتی این ماهیت سردی با وجود خارجی که به واسطه اون آثار سردی رو داره برای یک چیزی حاصل بشه میگیم اون سرده، که این میشه سردی به حمل شایع. آنچه که برای نفس حاصل میشه سردی به حمل اولی است. مفهوم اردم به خدمت شما سردی برای من حاصل شده، نه سردی با وجود خارجیش. اگر نفس من سردی با وجود خارجی براش حاصل میشد، اینجا ما حرف شما درست بود که نفس من شده سرد از اوصاف جسمانی پیدا کرده یا اجتماع متقابله. اما سردی به حمل اولی برای من حاصل شده و به صرف سردی برای به حمل اولی اونو متصف به سردی نمیدونن، متصف به گرمی نمیدونن. این میگم اشکال، هم اشکال ساده هست و هم جوابش. حالا اینو بخونیم. الاشکال الثالث ان لازم القول بالوجود الذهنی و حصول الاشیاء به انفسها فی الاذهان کون، لازمش کون النفس حارتن باردتن عریضتن طویلتن متحیزتن متحرکتن مربعتن مثلثتن مؤمنتن کافرتن و هاکذا عند تصور الحرارت والبرودت الى غیر ذلک. لازمه قول به وجود ذهنی و اینکه این عطف تفسیریه، اینکه میگید اشیاء ماهیات خودشون به در ذهن حاصل میشن، اینه که نفس که محل حصول این ماهیاته هم گرم باشد و هم سرد. خب اینجا گرمی و سردی رو کنار هم آورده، به ذهن میرسه که اشکال چی باشه؟ همون اجتماع متقابلین باشه، یا عریض و طویل. اما اونجا که میگه متحیزن، متحیزتن یعنی مکانمند، متحرکتن یعنی دارای حرکت. خب این تحرک و مکانمند بودن که مقابل یک دیگر نیستن، ساکن و متحرک مقابل هم هستن، مکان داشتن و مکان نداشتن اینجا یا اون اینجا به نظر باز اون اشکال میرسه که بحث اوصاف جسمانیه، که مکان من بودن از اوصاف جسمانیه، حرکت از ویژگی های جسم، مجرد توش حرکت را ندارد. ارزم به خدمت شما
ما این مثال تقریر دوم رو
اینجا میگم، باز تقریر دوم به ذهن میاد. مگر شما متحیز رو بیاد یه طوری معنا بکنید که بشه مقابل متحرک، بگید یعنی متحیز یعنی اونی که تو مکان خودش ثابت هست، مثلا اینجوری میخوای معنا بکنی، وگرنه به ظاهرش میخوای عکس بکنی، این میشه اشکال اینی که یک مجردی اوصاف جسمانی پیدا بکنه. و هو باطل به ضرورت، این باطل به ضرورته. خب یعنی این باطل است که نفس ما اینجوری باشه. حالا باطل چرا به ضروره؟ میگم خود علامه توضیحی نداره. بیان الملازمه انها لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل و نحو ذلک الا ما حصل له هذه المعانی و قامت به. بیان ملازمه این است که انها، عرضم به خدمت شما، حالا اون قصه چنین است، ها را به ضمیر شأن بگیرید، یا لا نعنی، ما قصد نمی کنیم به گرم و سرد و عریض و طویل و نحوه اینا، الا اون چیزی که حاصل شده برای اون چیز حاضر المعانی، یعنی حرارت و برودت و قامت بهی و قائم شده این معانی به اون چیز. ما به چی میگیم سرد؟ به اونی که سردی براش حاصل شده باشه. و شما گفتید که خود این سردی برای نفس من حاصل شده، به انفسها آمده پیش من. پس این معلوم میشه که نفس من باید سرد باشه و نفس من باید گرم باشه. و الجواب عن، جواب از این اشکال سوم چیه؟ ان المعانی الخارجیته، معانی خارجیه کل حرارت و البرودت و نحوه ما، مثل گرمی و سردی و مثل اینها، انما تحصل فی الاذهان به ماهیات ها لا به وجودات ها العینیه، اینها حاصل شده اند تو ذهن ما با ماهیتشون، نه با وجود خارجیشون، با وجود عینی و خارجیشون. و تصدق علیها بالحمل الاولی، و صدق میکند بر اونها به حمل اولی. یعنی چی صدق میکنه بر اونها؟ یعنی اون معانی خارجیه بر اون ماهیات صدق میکنه به حمل اولی، هم به حمل اولی این سرده، به حمل اولی این گرمه. دون شایع، نشایع و الذی یوجب اتصافا حصول هذه المعانی به وجودات الخارجیه و قیامها به موضوعاتها. اون چیزی که موجب اتصاف میشه، بخوایم بگیم یه چیزی متصف به گرمی است، متصف به سردی، چیه؟ اینه که هذه المعانی، این معانی یعنی سردی و گرمی و امثال ذلک، با وجود خارجیشون حاصل بشه و با وجود خارجیشون قائم بشه به موضوعشون، دون حصول ماهیات حالها و قیام ماهیه بالحمد الاولی، دون این که نه اونجا، نه در اون حالتی که حاصل بشه ماهیات اون معانی خارجی لها برای اون موضوعات و قائم بشه اون آنچه که هیه، آنچه که به حمل اولی هست برای اون موضوعات، یعنی به حمل اولی سردی حاصل بشه برای نفس من، این موجب اتصال نیست. خب اشکال چهارم هم نظیر همین اشکال سومه. میگه ما محالات ذاتی رو درک میکنیم، ما شریک الباری رو درک میکنیم، ما نمیدونم اجتماع نقیزه این رو درک میکنیم و ارزم و سلم محالات ذاتی دیگر. خب شما میگید که الان من شریک الباری رو درک میکنم، تو بحث وجود ذهنی میگید خود اون به ذهن من میاد، اون ماهیت خودش تو ذهن من حاصل میشه. خب اگه شریک الباری اون طبقه که شما میگید خودش به ذهن میاد، خودش برای من حاصل شده باشه، معناش چیه؟ اینه که شریک الباری وجود دارد تو ذهن من، در حالی که شریک الباری فرض اینه که محال ذاتی، اصلا امکان تحقق نداره، اجتماع نقیزین امکان تحقق نداره. ولی وقتی میگید خودش به ذهن من آمده، عرضم به خدمت شما، این معناش اینه که پس اجتماع نقیزین وجود پیدا کرده و ممکنه. اینم جوابش همون جوابه که شریک الباری که میگیم محاله، یعنی شریک الباری به وجود خارجی دارای آثار، این نمیشه، این امکان نداره. وگرنه این که تو ذهن من هست که شریک الباری به حمد شایع نیست، این شریک الباری به حمد اولی است. وگرنه به حمد شایع یک وجود ممکن است، یک عرض، یک کیف نفسانی است که برای نفس من حاصل شده. به اون چیزی که محاله اینه که شریک الباری به حمل شایع تو خارج مصداق داشته باشه، و این مصداق شریک الباری اینه که تو ذهن من هست، مصداق شریک الباری به حمل شایع نیست.
یعنی ماهیت شریک الباری باشه،
ماهیت، بله ماهیتش به حمل اولی تو ذهن من.
رابطه ماهیت به مفهوم، بخاطر مفهوم شریک الباری اومده تو ذهن من دیگه، درسته؟ خب. به این معناست که ماهیتش اومده
دیگه اینجا، بله ظاهرش همینه که ماهیتش آمده دیگه. اشکال شما چیه؟
نه خواستم رابطه ماهیت و مفهوم.
بله من قبلا عرض کردم مفهوم یه چیز عام از ماهیت، مفهوم یه چیز عام از ماهیت. مثلا تو بحث وجود هم ما میگیم مفهوم وجود، اما مفهوم وجودی که وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی مختص به ماهیات هست. خب اینجا البته یه نقطه ای هست که تو بدایه مطرح نشده ولی تو نهایه مطرح کردن علامه، که اصلا معدومات عرضم به خدمت شما وجود ذهنی ندارن. البته در عالم حقیقت، یعنی بخوایم بیان حقیقی ما داشته باشیم، مجازگویی نکنیم، طبق فرض علامه البته، چون علامه میگه معدومات هیچ گونه نفس الامر خارجی ندارن، نفس الامر واقعی ندارن. بله، علامه نفس الامر فرضی قائل هست برای معدومات که توی نهایه آمده. خب شما میگید وجود ذهنی یک وجود قیاسیه که این داره با خارج مقایسه میشه، انسان ذهنی با انسان خارجی مقایسه میشه، میگیم از او حکایت میکند ولی آثار او را ندارد، میگه بهش میگیم وجود ذهنی. خب ولی شریک الباری تو خارج وقتی مصداق نداره با چی مقایسهش میکنیم؟ تو فضای واقعیت دارم صحبت میکنم. بله، مگر شما تو مقام فرض بگید آقا یک ما فرض کردیم، تو فضای فرض یک شریک الباری فرض کردید، فرض محال که محال، بعد این شر این مفهوم شریک الباری داره از اون شریک الباری فرضی حکایت میکنه، به حال این چیه؟ وجود ذهنی اعتباری، نه یک وجود ذهنی حقیقی. حالا علامه دیگه اینجا به اون نکته توجه عنایت یا نپرداختن، ولی اینجا فقط به این میگن که بالاخره شریک الباری اسمش میخواد مفهوم بگذارید یا ماهیت بگذارید وجود این، بالاخره به حمل شایع شریک الباری نیست. اگر اینه که بالاخره من فهمی درکی که از شریک الباری دارم، حالا شما بگو وجود ذهنی نیست، بگو مفهومه، اگر من درکی که از این دارم عرضم به خدمت شما به حمل شایع شریک الباری بود، خب یعنی محال محقق شد، ولی این به حمل شایع شریک الباری نیست، به حمل اولی شریک الباری دزا اشکال وارد میشه.
یعنی ماهیت داره دیگه، درسته؟
ماهیت عرضم به خدمت شما ماهیت نداره.
ماهیت به منظر عام میگه.
وقتی شما میگید ماهیت، اون یه بحث دیواز، این یه وجود ذهنی ماهیت هم نداره. معدومات ماهیت هم ندارن. چرا؟ چون شما میگید ماهیت چیه؟ به تبع وجوده. وقتی وجودی نیست، شما اصالت را به چی میدونید؟ به وجود. وقتی وجودی نیست، ماهیتش هم نیست.
حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ حالا این معدومی که ماده به ذهن من،
این مفهومیه، این مفهوم است، این مفهوم، این مفهومه. ببینید تو فضای اینا رو تفکیک بکنید، دقت داشته باشید، تو فضای واقعی بخواید صحبت بکنید، وقتی شما تو خارج از شریک الباری ندارید، وجود ذهنی ندارید. وقتی تو خارج وجود شریک الباری ندارید، ماهیت شریک الباری رو هم ندارید. چرا؟ چون میگید ماهیت به تبع وجوده، وجودش هم که نیست، ماهیتش هم نیست. اما تو فضای فرض که گفتم یک نفس الامر فرضی علامه برای معدوم قائله، تو فضای فرض یک وجود فرضی برای شریک الباری داری، یه ماهیت فرضی هم داری، این ولی خب ماهیت حقیقی نیست. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما میاد کم را تعریف میکنی، کیف را تعریف میکنی، صورت را تعریف میکنی، ماده را تعریف میکنی، اینا همه بسیط هست. صورت بسیطه، جسم مرکبه از ماده و بسیطه، ولی خود صورت بسیطه، خود ماده بسیطه، اون اعراض نهگانه همشون بسیطن. وقتی بسیطن یعنی جنس و فصل ندارن، ولی شما میاد میگید ای براشون جن، میاد لوازم عامشون رو به منزله جسم قرار میدید، لوازم خاصشون رو به منزله اون عوارض عام را میاد میگید به منزله جسم، اون عوارض خاص را
تو تعریف رسمی مگه نمیکنید؟
بله،
اینا رو مگه تعریف با رسم نمیکنید؟
نه، بعضی هم اینجوری مطرح میشه، میگن جنس اعتباری، میگن فصل اعتباری، اینو تو فضای المنطق حالا نباشه، تو فضای فلسفه هست، میگن ارزم به خدمت شما اون عوارض و عام را، مثلا همون که لا در موضوع بودن، این در موضوع بودن یه صفتی است که تو این نقطه عرض هست، اینو میگن به منظره به منظره چی هست؟ جنسه. حالا عرضون که مثلا ارزم به خدمت یا قابل قسمت، این قابل قسمت هم این یک لازمه و یک عرض خاصه، عرضی خاصه، برای چی؟ برای کم. اینم به منظره فصل، اینو میگن جنس اعتباری، فصل اعتباری. حالا اینا میشه ماهیت اعتباری. شریک الباری را به عنوان ماهیت اعتباری میشه مطرح کرد، ولی تو فضای حقیقی بخوای صحبت کنی و مبنای علامه را داشته باشی که معدومات ارزم به خدمت شما نفس الامر واقعی ندارن، وقت اینا همه میشه بیان اعتباری ارزم به خدمت. حالا به هر حال این بالاخره بخواید بگید موجود ذهنی، هر چه بالاخره هر فهمی که شما از شریک الباری دارید، این به حمل شایع شریک الباری نیست. لذا لازمه این فهم شما این نیست که شریک الباری محقق شده باشد و وجود داشته باشد. خب الاشکال الرابع انا نتصور المحالات ذاتیت، ما تصور میکنیم محالات ذاتیه را کشریک الباری و اجتماع نقیزین و ارتفاع هما و سلب شیء نفسه، فلو کانت الاشیاء حاصلتن به انفسها فی الاذهان، اگر اونجوری که تو بحث وجود ذهنی گفته میشود اشیاء حاصل بشوند خودشون تو ذهن، استلزم ذلك ثبوت المحالات ذاتیه، مستلزم از این مطلب حصول اون اشیاء به انفسها اینه که محالات ذاتیه ثبوت داشته باشن، وجود داشته باشن، محقق باشن. و الجواب عن ان الحاصل من المحالات ذاتیه فی الاذهان مفاهیمها بالحمد الاول دون الحمد الشایع، اونی که حاصل می شود از محالات ذاتی تو ذهن مفاهیم محالات است به حمل اولی نه حمل شایع.
منظور مفهوم اینجا همون ماهیت اعتباری هست؟
ها بله بله، همون چیزی که شما از شریک الباری و اجتماع نقضین فهم می کنید. فشریک الباری فی الذهن شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری در ذهن این شریک الباری به حمل اولی است. و اما بالحمل الشایع، اما به حمل شایع فهو کیفیت نفسانیت ممکنت مخلوقت للباری، اون یک کیفیت نفسانی ممکنه و مخلوق باری تعالی هست. و ها کذا فی سایر المحالات، و سایر محالات هم همین بیان رو میشه بود. اما اشکال پنجم و
یعنی مستان به شریک الباری رو برد تو ذهن دیگه تو کارش نمیبرد
نه نه اصلا شریک الباری که تو ذهن شما هست، علامه میگه این شریک الباری به حمل اولیه، فقط مفهوم شریک الباری. خب اما به حمل شایع این چیه؟
این
یک وجودیه، ممکنه، همون گفتیم که چی؟ علم منه دیگه، علمم که کیف نفسانیه، پس یک کیف نه کیفیته، کیفیت نفسانیست که وقتی که وجود داره این ممکنه، وقتی ممکنه بالاخره نهایتا باید خدا او رو خلق کرده باشه، این مخلوق حق تعالی هست. وگرنه به حمد شایع دیگه این شریک الباری نیست، به حمد شایع بده یه چیزی باشه دیگه، چیه؟ موجوده، ممکنه، مخلوق. خب اشکال پنجم عرضم به خدمت شما درباره ادراکات جزئی هست. خب ما دو گونه ماهیت تو ذهنمون داریم، یک ماهیت کلیه مثلا ماهیت انسان. خب ماهیت انسان دیگه توش اندازه مطرح نیست، ماهیت کوه دیگه اندازه کوه توش مطرح نیست، لذا بر هر کوهی صدق میکنه، کوه هیمالیا باشد یا کوههای قم باشد که باید اسمش تپه گذاشت به حسب کوههایی که انسان دیده، ولی به هر حال مفهوم کوه چون توش اندازه اخذ نمیشه این کلی. اما یک سری ما مفاهیم جزئی داریم، مثل تصویری که شما از کوه دماوند دارید، وقتی میرید مقابل کوه دماوند نیستید، کوه دماوند رو به همون اندازه واقعیش درک میکنی و میبینی، دیدن یعنی درک دیگه. یا علی کلاس را، علی کلاس من دارم میبینم به اندازه واقعیش دارم میبینم، این میز را من دارم میبینم به اندازه واقعیش میبینم، اون آسمان رو من دارم میبینم به اندازه واقعیش دارم میبینم. خب اگر شما بگید این در این حالی که من دارم این کلاس را میبینم و دارم به اندازه واقعیش میبینم، شما بگید که این عینیت هست، یه چیزی تو ذهن من هست، تو فضای وجود ذهنی بود دیگه، یه چیزی تو ذهن من حاصل شده و عینیت داره، معناش چی میشه؟ معناش اینه که انطباع کبیر در صغیر میشه، یک چیز کبیر در یک چیز صغیری جایگزین شده باشه. این عرضم به خدمت شما، اگر ولی شما قائل به قول فخر رازی باشید دیگه هیچ مشکلی ندارید. چرا؟ چون فخر رازی بود هیچی تو ذهن من حاصل نمیشه. من اگر این اتاق رو دارم درک میکنم، یه نسبتی بگی نفس من و این اتاق، عرضم به خدمت. ولی اگر شما بگید نه یه چیزی حاصل میشه، عینیت داره تو فرد و عینیت داره، من که این اتاق دارم به همون شکل واقعیش میبینم، پس باید به همین اندازه در اون محل ادراکی من، عرضم به خدمت شما، محل ادراکی من یه چیزی حاصل شده باشه. خب یقینا من به اندازه این اتاق نیستم. حالا چه برسه بخواد بگید مثلا تو یک سلولی از سلولهای مغز من این مثلا جا گرفته، یا بگه در کل مغز من جا گرفته باشه، این قابل قبول نیست. خب این اشکال به این نحوه، ولی این رو بخواد تو فضا بهتر تو فضای اشکال قرار بگیریم، باید ما عرضم به خدمت شما یک بحث تاریخ شناسی اینجا انجام بدیم. ملا صدرا قائل شد که تمام ادراکات ما مجرده، ولذا جواب ما همینه، ادراکات ما مجرده. اما تو فضای مشا میگه ادراک عقلی، یعنی ادراک کلی، اونجا که شما انسان کلی رو درک میکنید، اونجا که کوه کلی را درک میکنید، اتاق کلی رو درک میکنید، اون ادراک شما مجرد هست. اما ادراک جزئی میگفت مادیه و محلش کجاست، محل درکش کجاست، مغز ما هست، این سلولهای مغز ما، سلولهای عصبی ما، هرچی اسمش موقع بگذارید. پس هم خود ادراک رو ایشون، ادراکات جزئی رو میگه ما، هم ادراکات جزئی را ایشون میگفت که مادی است، و هم محلشون رو میگفت مادی. تو فضای مشاء و وقت این اشکال خوب جایگاه خودش رو باز میکنه که خب الان من یه ادراک جزئی دارم نسبت به این اتاق، این اتاق به شکل واقعیش دارم میبینم، و این ادراک جزئی شما میگید که اولا مادیه و ثانیاً عرضم به خدمت شما محلش هم مادیست، که این مثلا مغز من یک سلول از سلولهای مغز من باشه. خب امکان دارد این اتاق به این بزرگی در اون سلول جا بشه؟ خب یقیناً ممکن نیست. پس شما دست از وجود ذهنی تو فضای حداقل مفاهیم جزئی بردار و در اونها یه حرف دیگری بزن. خب بعد یه جوابی دادن که این جوابم نیاز به توضیح داده، اون این است که اینه، من بعضنم اشاره کرده هم، یک بحثی در رابطه با کم و اون چیزهایی که کم دارن، کمیت دارن. کم خودش قابل قسمت هست، گفتیم این رو، خط که یک کمیت هست این قابل قسمت هست، جسم هم اگر این ماجیک هم شما میبینید قابلیت انقسام دارد، به اعتبار همون کمی هست که دارد، خط و سطح و حجمی که داره. خب اون وقت این بحث رو در فلسفه مطرح میکنن که یک کمیت، یک کمی مثل خط تا چه مقدار قابل انقسامه؟ میگن تا بی‌نهایت. میگن ابتداءً شما میتونید به نحو خارجی اینو تقسیم بکنید، یه قیچی بردارید، قیچی یه چیز، این ماجیکو اولا تیکه تیکه بکنید، بعد انقدر این ریز ریز میکنید که دیگه قیچی کارساز نیست، یا هر دستگاهی که شما فرض بگیرید انقدر ریز میشه که دستگاه دیگه نمیتونه اینو، خب اون وقت میگه این اون تیکه‌های ریز را شما تو وهمت ازش تصویری دارید، تو وهمت میتونی اونا رو چکار بکنی؟ باز تقسیم بکنی، باز انقدر اون وهم شما، اون تصاویر وهم شما های ریز میشه که دیگه برای وهم شما هم قابل درک دیگه نیست که بخواد بیا تقسیمش بکنه. اون وقت عقل شما میگه باز هم تقسیم ادامه داره، به حکم کلی میده، میگه آیا این اجزا، این اجزا با همین اجزا امتداد درست شد یا نشد؟ اگر با این اجزا این امتداد درست شده، خود این اجزا هم باید امتداد داشته باشه. اگر امتداد دارد باید چی باشه؟ باید قابل تقسیم باشه. وگرنه اگر شما بگید من در تقسیم بندی به یک جایی میرسم که دیگه اون اجزایی که به دست میاد امتداد نداره، به اصطلاح نقطه فلسفی، نقطه فلسفی غیر از نقطه ریاضی، غیر از نقطه هندسی، نقطه ریاضی یا نقطه هندسی اون امتداد داره ولو امتداد کم، اما نقطه فلسفی یعنی اونی که اصلا هیچ گونه امتدادی نداره. اگر شما بگید تو تقسیم بندی ما میرسیم به نقطه، این معنیش این است شما امتداد نداشتید. میلیون ها میلیارد ها نقطه و اجزاء بی امتداد رو یه جا جمع بکنه ازش امتداد به وجود نمیاد. حالا این مستشکل، این کسی که میخواد جواب از این اشکال رو بده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ادراک مادیه، عرضم به خدمت شما، و من این اتاق رو به همون بزرگیش درک میکنم و محل درک من همین مغز منه. ایشون میگه که مغز منم مادیه تا بی نهایت قابل تقسیمه، اون صورت ذهنی هم که مادیه، صورت اتاق، صورت اون هم مادیه تا بی نهایت قابل تقسیمه. اینجا شما اون مغز شما یا اون سلول مغزی تا بی نهایت قابل تقسیم، این صورت ذهنی مادی هم تا بی نهایت قابل تقسیم، هر جزئی در جزئی قرار میگیره، اونم بی نهایت جزء، اینم بی نهایت جزء.
چه ربطی داره؟
ربطش همینه دیگه، شما بی نهایت جزء دارید در هر دو سمت، هر جزئی در جزء دیگه قرار میگیره، به این نه این کبیر در این صغیر جایی میگیره.
یه سلول اینقدر مثلا آسمون به این بزرگی چطور؟
خواهی ها مستشکل همین دیگه جواب علامه همین پاسخ شما رو داده، میگه آقا این حرفا چیه؟ مثلا بیان من آقا چشمندی میخوای بکنی؟ بالاخره این کف دست من الابی نهایت قابل تقسیمه، این آسمانم الابی نهایت قابل تقسیمه، بالاخره این آسمان تو اینجا جا هرچی بخوای برای من بباف از این حرفا، این آسمان اینجا جا نمیگیره. ولی خب جواب حلی فلسفیش اینه که این اجزا بالقوه هست نه بالفعل، اگه بالفعل بود مشکل حل میکرد، ولی شما میگید بیه جایی میرسیم که دستگاه کار نمیکنه، تقسیم بالفعلی ما نداریم، چون بالقوه هست پاسخگو نیست. اون میگم حالا جدای از این پاسخ حلی مطلبم بعدی. خب جواب علامه چیه؟ جواب علامه اینه که ما به طور کلی میگیم ادراکات مجرد هستن، محل ادراکات هم نفس انسانه، مدرک نفس انسانه، نفس انسان درک میکنه، صورت برای نفس انسان حاصل میشه، نفس انسان مجرد هست، محدودیت نداره، نفس انسان طول و عرض محدودیت نداره، که نفس انسان مثلا یک متر در یک متر، اتاق آسمان نمیدونم میلیارد در میلیارد حالا کلا عرضم، یا کوه نمیدونم هیمالیا با اون طولش در نفس من جا عرضم به خدمت شما، این که نیست، نفس من محدود نیست، اون مادیه که در سه بعد محدود طول و عرض و ارتفاع، الان این ماجیک مادیه، یه طول مشخصی داره، یه عرض مشخصی داره، یه ارتفاع مشخصی داره، اما نفس مجرده، هیچ گونه از این محدودیت ها عرضم به خدمت شما نداره. اگه این انسان همین رو درک بکنه، خودش دنیای معرفت و نفس هست. اینو نمیدونم خدمت دوستان عرض کردم یا عرض نکردم، حالا باز در این محل هم تکرارش خالی از فایده نیست. یک روایتی هست تو اصول کافی، یک خانمی بود به نام زینب عطاره، این می آمد عطفروش بود و منزل پیغمبر می آمد و به پیغمبرم عطف می بود، پیغمبرم که خیلی علاقه به عطف داشت. یه روزی پیغمبر که وارد خانه شد بوی عید پیچیده تو خانه، بعد گفتن که پیامبر فرمودن که مثل که زینب عطاره اینجا هست. عرضم به خدمت شما، گفتن بله. بعد زینب عطاره آمد و بعد از سلام اینها گفت که من امروز نیامدم عطر بفروشم، امروز آمدم برام عظمت خدا بگی. بعد پیامبر با یکی از راه‌های درک عظمت خدا، درک آفریده‌های خداست، مخلوقات خداست. پیامبر حدیث خیلی مفصل، من قسمتش رو میگم. پیامبر این کره زمینی که ما روش هستیم نسبت به آسمان اول، عرضم به خدمت شما، مثل چی میمونه؟ مثل یه انگشتری میمونه که شما تو وسط یه بیابان وسیع قرار بدید. و انگشتر زمینه، اون بیابان وسیع آسمان اوله. بعد آسمان اول نسبت به آسمان دوم که قرآن میگه هفت آسمان داریم، همین نسبت رو داره. یه انگشتری آسمان اول، یه انگشتر آسمان دوم دید، بیابان وسیع. و ها کذا تو هفت آسمان، بعد هفت آسمان نسبت به عرش خدا باز همین نسبت داره. حالا آدم بشینه فکر کنه ببینه چه خبره تو عالم. حالا همین آسمان دنیا، همین آسمان مادی که ما میبینیم، عرضم به خدمت شما، همین الان بشر به انتهاش هنوز نرسیده. اون تلسکوپ های قوی میگن آقا ما دیگه بعد از اون نهایت نقطه که برسیم ببینیم، بعدش میگه ما میدونیم هست، ادامه داره از آسمان، ولی دستگاه دیگه کار نمی کنه. اون وقت این روایت رو شما پیش اون روایتی که دیگر قرار بدید در بحار الانوار، که حضرت داوود از خدا سوال کرد خدایا ان لکل ملکن خزانه، خدایا هر پادشاهی خزانه ای داره که اون جایی که گنجه های گرانبها رو عرضم به خدمت شما، علمه مسئول خزانه داری هم ازم توی اصطلاحش هست دیگه، خزانه داری بانک مرکزی با طلاها و جواهرات پشتوانه این پولا رو اونجا نگه میدن. خزینه تو کجاست؟ اون خزانه تو کجاست؟ خطاب آمد که اون انلی خزانتون، عرضم به خدمت اوسع من الکرسی، اون خزانه ای. ولی تعابیر مختلفی به کار بردی که از تعابیر بحث وسعتش کنن محله بر، اون خزانه ای من وسعتش از کرسی بالاتر. حالا اون روایت زینب عطاره رو، اون چقدر وسعت داشت کرسی و عرش خدا؟ حالا میگه اون خزانه من از وسعتش از کرسی و عرش هم بالاتره. بعد گفت که اون چیه؟ گفت علا و هیل قلب، اون همون جان انسانه، قلب انسانه، یعنی نفس انسان اینه. نفس انسان عرضم به خدمت شما اینجوریه، لذا این میتونه قدرت دارد که آسمان را به همون وسعتش ببیند، زمین را به همون وسعتش، کوها را، اینها را به اون وسعتش درک کنه. محدودیت نداره، محدودیت نداره. و اون چیزی که باز خیلی این مطلب ملموس میکنه که حالا من یکیشو میگم، بحث شهود عرفا هست. عرفا که میگن عرضم به خدمت شما دقیقا معرفت و نفس، اون بالاترین مرتبش که در حقیقت اون مهم هست، معرفت و نفس شهودیه که انسان عرضم به خدمت شما میگن موت اختیاری. عرفا میگن مقام به مقامی میرسن که دارای موت اختیاری میشن، میتونن روح خودشون رو خودشان از بدن جدا بکنن که اون وقت اون روح خودشون رو میتونن مشاهده کنن. که علامه تهرانی درباره مرحوم قاضی میگه، تو یکی از کتابهاشون دارن، اونجا میگه وقتی من به اون حالت رسیدم دیدم روح من غرب عالم و شرق عالم را عرضم به خدمت فرا گرفته. عرضم به خدمت چنین وسعتی، عرضم به خدمت. غرض این که حالا اینا من گفتم، غرض اینه که ما میگیم ادراکات ما مجرد هست، مادی نیست، و محل این صور ذهنی و اون مدرک در حقیقت نفس ما هست. البته ما نمیخوایم بگیم مغز ما هیچ کار است، نمیخوایم بگیم چشم ما هیچ کار است، نه، اینا همه معدات هستن، اینا همه اینا نفس رو آماده میکنن. چون ما میگیم که تو تعریف لفظ میگیم نفس ذاتن مجرد است، ولی فعلا در مقام فعل تعلق به ماده داره. نفس من تا تو این دنیاست و تا ناقصه، تا ناقصه با این دو قید، تا تو دنیاست و ناقصه، بدون این بدن نمیتونه کار انجام بده. یه مثالی برخی اساتید زدن خیلی جالبه، چون اینجا یه سری مطالب ما به عنوان اصل موضوع مجبوری مطرح بکنیم دیگه، برهانش اینا تو محل خودش، ولی به هر حال مطلب تصویر بشه، تفهیم بشه، که بعد انشاءالله در مقام خودش تو بحثای معرفت و نفس پیگیری بشه که از نظر برهان هم همینطوری هست. این که ما میگیم تو مقام عرضم به خدمت شما، تو مقام فعل نفس ما با این بدن کار میکنه، لذا میبینید که انسان دچار فراموشی میشه. و اگر مدرک عرضم به خدمت شما مدرین اشکالاتی که شبهاتی که اینجا تو این فضا مطرح میکنن، میگن شما این مدرک نفس منه، روح منه، پس چرا فلان بنده خدایی که تصادف میکنه بدنش آسیب میبینه، مغزش تکان میخوره، مغزش آسیب میبینه، دیگه خودش هم نمیشناسه، زن و بچهش هم که یک عمر با اونا زندگی میکرده نمیشناسه. ها اگر مدرک روح، روح که تکان نخورده، که روح که سر جای خودش هست، بدون روح که تغییر و تحول ندارد، او بدن هست. این جوابش همینه که روح تا ناقص است و تا در این دنیا با این بدن کار انجام میده. وقتی این بدن یه ایرادی پیدا کرد، دیگه نفس هم نمیتونه کار خودش انجام بده. مثالی که برخی اساتید میدادن اینه، میگه شما فرض بکنید یه ماشین رو توی چهارراه شهدا قرار داده باشن، یه آقایی رو توی این ماشین قرار دادن، درای ماشین قفله، درای ماشین قفله، ولی سویچ ماشین هم بهش دادن، میگن آقا این از تو ماشین نمیتونه بیاد بیرون، هر کارام بکنه نمیتونه بیاد. اگه از تو ماشین میتونست بیرون بیاد، از چهار راه شده تا حرم مثلا چقدر راهه؟ بگید مثلا یک ربع راهه، یک ربع میاد. اصلا میگه این اصلا بگید دم در حرم ماشین پارکه، میگن ولی خب 5 دقیقه تا حرم فاصله ای نیست پیاده، که اگر در ماشین باز بود این ماشین خودش پیاده 5 دقیقه، ولی الان تو ماشین درا رو قفل کرده، هر کار کنه در ماشین باز نمیشه و این ماشین هم همه جاش سالمه، فقط یه رشته سیم، اون یه رشته سیم قطع، این هی استارت میزنه روشن نمیشه. ارزم به خدمت خود این آقا سالم سلامته، همه جای ماشین هم فقط یه سیم ایراد داره، این هرچی یک ساعت، دو ساعت، 5 ساعت به حرم نمیرسه. ارزم به خدمت اما اگر این از این ماشین آمد بیرون، این بدن را رها کرد، یا تو همین دنیا وقتی که مرد از دنیا را، یا تو همین دنیا به اون کمال رسید که از این بدن به موت اختیاری، موت اختیاری که میاد خلع بدن میکند، عرضم به خدمت شما نفس رو از بدن جدا میکنه، روح از بدن جدا میکنه، همون روح میره سیر میکنه، عوالم رو میره سیر میکنه، بله؟ و همون روح میتونه بدون بدن کار انجام بده، اراده میکند الان من بدون بدن نمیتونم کار انجام بدم، بخوام ماجیک و اون ماجیک بردارم بذارم اینجا، باید با دست خودم، با این بدن خودم. اما اون کسی که عرضم به خدمت شما روحش قوی شده، بدون این بدنم کار رب اتعنی حتی اجعلو کم مثلی، من میگم کن فیکون میشه، تو هم اگه بندگی منو کنی به اونجا میرسی، اراده میکند این ماجیک از اینجا میاد اینجا قرار میگیره. پس تا انسان در این دنیاست و تا ناقصه، بدون این بدن نمیتونه هیچ کار، هم چلا کارهای مثلا عملی باشه چه کارهای ادراکی باشه، این با نفسه، با نفسه، بدون نفس این درک حاصل نمیشه، با این با نفس داره درک میکند با بدن. اگر بدن مغز، سلولهای مغزی، چشم ما اگه دچار آسیب بشود، دیگه دیدن نیست، ادراک حاصل نمیشه. خب از اون طرف ما به اونا بخواییم نقض بکنیم، به اونایی که میگن ادراک و مادی تفسیر میکنن، میگه خب اگه ادراک فقط مادی بود، میبینیم تمام شرایط مادی ادراک حاصل است، اما ادراک حاصل اینه خودشون هم قبول دارن. آینی کجا؟ مثل که شما اینو در نظر بگید، برای شما پیش آمده، شما گاهی اوقات میبینید دوستتون میاد پیشتون میگه من دیروز به شما سلام کردم، ما رو تحویل نگرفتی، یه نگاهی به زیر پاتم بکن. میگم من کجا، من عرضم به خدمت، من شما رو ندیدم، من که ارادتم نسبت به شما تام، من شما رو ندیدم. این میگه من از مقابل چشم شما رد شدم، چشم دم باز بود. اینجا الان ببینید این در محاذات چشم قرار گرفته، نور هم بوده، چشمم سالم بوده، اما اینو ندیده. چرا ندیده؟ اگه دیدن مادی بود تمام اسباب مادیش که فراهمه. نه، دیدن صرف مادی نیست، توجه روح رو هم میخواد، توجه نفس رو هم میخواد. اونجا چون نفس متوجه جای دیگری بود، عرضم به خدمت شما، الان اون همون مثلا جریان امیرالمومنین که تیر رو از پای حضرت در آوردن، حضرت درد احساس نکرد. خب چرا احساس نمی‌کنه؟ آخه این تیر رو کشیدن این باعث درک درد دیگه. توجه روح وقتی توجه نداشته باشه، ولی تمام اسباب درک حاصل باشه، این ادراک حاصل نمی‌کنه. ولی شما که میاد ادراک رو مادی تفسیر میکنید، ارزم به خدمت شما هیچ پاسخی برای این، ارزم به خدمت شما ندارید. خلاصه این پاسخ این است که ما میگیم صور ذهنی اینا مجردن، یک مدرکم که نفس ما باشه مجرد هست، دو البته این نکته را باید توجه بکنید که من اینو دیگه فردا توضیح میدم و بعد متن رو تطبیق میکنم. ما میگیم صور ذهنی ما، ادراکات ما مجردن، یعنی نظریه مشا رو ما قبول، یعنی صدرا نظریه مشا رو قبول نکرد. مشا میگفت ادراکات جزئی ارزم به خدمت شما مادی هست، ادراکات کلی مجردن. انسان کلی رو مشا میگفت شما اول یه انسان جزئی را زید و درک میکنید، این زیدی که شما درک کردید مادیه، بعد اون بر اساسیان اون تقشیر میکنید، عوارض و ویژگیاش رو ازش جدا میکنید، میرسید به انسان کلی. اون انسان کلی چیه؟ مجرده. نه، ما میگیم همه ادراکات چه جزئی و چه ادراک کلی همشون مجرده، اما نوع تجردشون فرق میکنه. ادراک جزئی مجرد مثالی است، ادراک کلی مجرد عقلی است که حالا بیش توضیح بیشتر این شده باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.